بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الجهة الثالثة في دلالة لفظ الأمر على الوجوب. مرحوم محقق خراسانی در اینجا تعبیرش با ما فرق دارد. تعبیریشون نیست که الجهت الثالثه فی ان الامر حقیقتن فی الوجوب. تعبیریشون است که حقیقتن فی الوجوب، ولی تعبیر ما این است که دلالت لفظ الامر علی الوجوب. تعبیر دوم بهتر از تعبیر ایشانه. چرا توجه داره؟ چرا؟ چون خواهیم گفت که لفظ امر بر وجوب وضع نشده. لفظ امر مانند صیغه امر وضع للبعث. نباید بگد حقیقتن فی الوجوب. این معنیش این است که لفظ امر بر وجوب وضع شده. ما خواهیم گفت وجوب و ندب از امور انتزاعی هستن. بهترین تعبیر همین است که در مبسوطه فی ان لفظ الامر دلالتون علی الوجوب. خب ما با آقای آخوند در این مسئله شریکیم، فقط در عنوان بحث اختلاف داریم. تعبیریشان این است که حقیقتون فی الوجوب، معنیش این است که لفظ امره بر وجوب وضع شده، و حال اینکه لفظ امره حتی صیغه هم بر وجوب وضع نشده، بر بعث وضع شده، اما در عین حال دلالت بر وجوب دارد. آیا آخوند شش دلیل اقامه کرده که لفظ امر حقیقت فی الوجوب او دلالت علی الوجوب. چهار تا ت دارد، چهار دلیلشون لفظ ت دارد: تبادر، ترتب الحذر، ترتب اللام، ترتب الزجن فی السجن. این چهار دلیلش را آقایون بخوان حفظ کنن، اولش کلمه تا دارد. اولا تبادر، هنگامی که مولا میگد آمر که بکزا، از آن وجوب تبادر میکند. حالا منشأ تبادر چیه؟ بعدن خواهیم گفت. دلیل دوم کلمه عرض کردم خدمتتون که حذر، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان یصیبهم عذاب. این که میفرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره، مخالفت امر ترتب حذر دارد، خوف دارد. اگر دلالت بر وجوب نکند خوف معنا نداره. اگر مشترک باشد بین وجوب و ندب خوف نداره. معلوم میشد که مشترک نیست، دلالت بر وجوب داره. سوم ترتب اللوم، خداوند منان ابلیس را ملامت میکند: یا ابلیس مالک الله تسجد لما امرتک. چرا اونی که من امر بله ما منعک ان تسجد ما امرتک، معلوم می شود که امر افاده وجوب میکند که خدا لوم میکنه. دلیل عرض کردم خدمتتون که پنجم یا دلیل چهارم این است که جناب زلیخا میگد که عرض کردم این یوسف یا به تن به انکار باید بدهد. این عرض کردم این عباره بخون آیه را: ولئن اعتصم ما آمره لیسجنن. آنی که من امر میکنم اگر گوش نکند زندانی میشود. معلوم میشود کلمه امر دلالت بر وجوب میکند که سجن به دنبالشه. چهار دلیل علامتش هم کلمه تا: التبادر، ترتب الحذر علی المخالفه، ترتب اللوم علی المخالفه، بله ترتب السر علی المخالفه. دو دلیل دیگرش هم که روایته، یکی این است که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. پیغمبر اکرم که امر به سواک کرده ولو مستحب، معلوم می شود که امر مستحبی دنبالش خبری نیست. اینکه میگد ولو لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، معلوم می شود امر به دنبالش وجوبه، وجوبن به دنبالش حرجه. میگد لو ارز کنم لامرتهم بالسواک، و الا امر استحبابی که دارد، مستحبه که جای بحث نیست. این که میگد میترسم امر کنن به مشقت بیفتن، معلوم میشه بعد امر دلالت بر وجوب دارد که مشقت به دنبالشه. دلیل ششمی که آیا آخون در کفایه میارد اینه، میفرمید که حضرت به بریره به بریره گفت هاو زوجه که اون شوهر توست، این که مستحبه. هو زوجک، با این که پیغمبر گفت هو زوجکی، بریده گفت یا رسول الله اتعمرونی، معلوم می شود که مستحب امر نیست. چون قبلا گفت که هو زوجک، عرض کنم برا دنبالش، پشترن گفت اتعمرونی یا رسول الله، قال لا بل انا شافعون. اگر امر استحباب امر بود، دیگه سؤال بریره لغو و آتل و باطل بود. با این دلائل ششگانه آیا خود می فرموید حقیقتون فی الوجوب، ما میگیم باید بگد تدل علی الوجوب، نه حقیقتون فی الوجوب، تدل علی الوجوب. شما دیر آمدید. آیا آخون تعبیرش این است که حقیقتون فی الوجوب، ما میگیم تدل علی الوجوب. چرا؟ چون به نظر ما کلمه امره بر وجوب وضع نشده، بر بعث وضع شده. صیغه امرم بر بعث وضع شده، ولی در این حال دلالت بر وجوب دارد. این ادله ششگانه دلیل بر این است که یدل علی الوجوب. حالا منشأ دلالت چیه؟ بعدن خواهم گفت. تا حال اصل دلالت را بحث کردیم، اما منشأ دلالت چیه؟ بعد از چند دقیقه به آن میرسیم. خب در اینجا ادله مخالف را بخوانیم. کسانی که میگن نه، لفظ امره مشترکن بین الوجوب و الاستحباب، بین الوجوب و ند، دو دلیل دارن. یک میگن التقسیم، الامر اما وجوبیون و اما ندبیون، مقسم باید در اقسام موجود باشه. معلوم میشود ندبم امره، و الا معنا نداره که تقسیم صحیح باشد، اما مقسم که امره در اقسام نباشه. آیا آخون جواب میفرمگد؟ میفرمگد این حد اکثر استعماله. لفظ امر در اینجا در اعم استعمال شده. عرض کنم کرارن گفتم استعمال اعم از حقیقته، استعمال اعم از حقیقته. ممکنن استعمال استعمال مجازی باشد. حواستون اینجاست؟ آیا خون چه جواب داد؟ گفت استعمال اعم از حقیقته. دلیل دومشون سغراب کبراست، میگن بر این که المندوب اطاعتن و کل اطاعتن مأمورن به، فالمندوب مأمورن به. صغرا کبرا درست کردن. المندوب اطاعتن و کل اطاعتن مأمورن به، فهذا فالمندوب مأمورن به. آیا آخون در کفایه جواب میده؟ اون این است که میگید مأمورن به مرادتون چیه؟ و کل مندو و کل اطاعت مأمورن به، مأمورن به حقیقی میگید که پشترت چوب و چماغه. اگه اینی بگید نه، مندوب جز ارز کنم مأمور به نیست. اگر بگید مرادم از مأمورن به، مأمورن بهی که پشترش باشترم چوب و چماقه، عرض کردم عذابه. اگه بگید نه مندوب داخل در این کبرا نیست، و شرطه الایجاب فی صغراه و انگرا کلیتا کبراه، شکل اول بگذ صغرایش موجبه باشد، کبرایش کلی، کبراتون کلی دی. و کل اطاعت مأمورن به، مأمورن به حقیقی بگید نه این کبرا نیست، بعض الاطاع مأمور به. و اگر بگید نه مراد من از این مأمور به، اما از اونی که چوب و چماق داشته باشد یا نداشته باشد، این دیگه دلیلتون از بین نرود. معلوم میشه بعد که مأمور به حقیقی نیست، مأمور به مجازیه. اگر از مأمور به اعم اراده کنی، اعم از این که به دنبالش عقابی باشد یا نباشد، از کنم بله چنین مأمور، چنین مندوب مأمور به، ولی اون مأمور به حقیقی نشد، مأمور به مجازی شد. تمر کلام در حرف کفایه. از اول درس تا اینجا من فقط یک کلمه از خودم گفتم، گفتم تعبیری است که دلالت الامر علی الوجوب، نبگیم الامر حقیقت فی الوجوب. بقیه مطالب که گفتیم همش کفایه بود، به شما توهین کردم. نباید در درس خارج متن را انسان از اول تا آخر بگه. حالا معذرت میخواییم، از اول تا آخر کفایه را گفتیم. اینجا که میرسم بعد حرف جدیدیه، این منشأ انسباق الوجوب. چرا دلالت بر وجوب میکند؟ منشأش چیه؟ در این که دلالت بر وجوب میکند مسلم، اما ریشهش کجاست؟ این بحث تازه است. بحث قبلی بحث کفایه بود، این بحث خارجه. منشأ این دلالت چیه؟ اصل دلالت را پذیرفتیم، منشأش را میخوام بفهمیم. یک بگیم منشأش همان که کفایه گفت، الامر حقیقتا فی الوجوب، وضع لفظ الامر علی الوجوب. اگه اینی بگد این منشأ را ما قبول نداریم. لفظ امر و صیغه امر لم یوزع علی الوجوب ابدا. الوجوب و الندب امران انتزاعیان، وجوب و ندب مدلول امر نیست، بلکه امور انتزاعیست. از کجا انتزاع میکنیم؟ ثبوتن از شدت اراده، اثباتن از لحن کلام متکلم، که هر کرام با داد و قال اگر یه مسئله را بگد انسان بفهمد واجبه. بنابراین الندب و من الوجوب و الندب لیسا من المدالیل اللفظیه، از مدالیل لفظیه نیست، بل امران ینتزعان بالعقل، عقل این را انتزاع میکند. اگر اراده سفت وجوب را، اگر اراده شل ندب را، اگر موقع سخن گفتن آرام سخن بگد، میگن معلوم بشود مندوبه، اما اگر نه داد بزند، قال بزند، هرس جوش داشته باشد، میگن معلوم بشود واجبه. بنابراین این منشأی که آیا آخوند میفرماید درستی است. دلالت امر بر وجوب والله بالله مورد قبول ماست، اما منشأش دلالت لفظی نیست، لأن الوجوب نه مضمون مطابقیه و نه مضمون تزمنی. بله، دو تا منشأ دیگر دارد. یک الاطلاق، اطلاق الامر یقتضی الوجوب. چطور؟ اطلاق یقتضی الوجوب. چرا؟ به خود فکر کنید، اطلاق الامر یقتضی الوجوب. آقایان میگن اطلاق الامر یقتضی کونه واجبا تعیینیا لا تخییریا. اینیان لا کفائیان، نفسیان لا غیریان. اون بیان اونجا را اگر حفظید اینجا بیارید، هر چیزی که قید زائد بخواد اطلاق اون را نمیگیره، اطلاق اون را میگیرد که قید زائد نخواد. وجوب تعیینی قید زائد نمیخواد، اما تخییری قید زائد میخواد. او قید زائده. واجب نفسی قید زائد نمیخواد، واجب غیری قید زائد میخواد. ار ارکب سلم للوقوع علی السعب. واجب کفایی قید زائد میخواد، اما واجب عینی قید زائد نمیخواد. این را چند روز بعد اگر عمر باقی باشد خواهم خوب. اطلاق الامر ینصرف الى کونه تعیینیان لا تخییریان، عینیان لا کفائیان، نفسیان لا غیریان. اینجا همین اطلاق الامر یقتضی کونه واجبا لا مندوبا. چرا؟ وجوب قید زائد نمیخواد بیانش، اما مندوب بیانش قید زائد میخواد. بیار اگر نیاورده مشکلی نیست، این قید زائده. وجوب قید نمیخواد، بعث مطلق. اما مندوب زنگوله داره، بیار. و این لم تفعل فلا اشکاله. جایی که احد الفردین قید نخواد، فرد دیگر قید بخواد، امر منصرف میشود به اونی که قید نمیخواد. الوجوب قید نمیخواد، تعیین قید نمیخواد، عینی قید نمیخواد، نفسی قید نمیخواد، اما مقابلها قید میخواد. البته این بیان بیان خوبیه، تفصیلش انشاءالله بعدها میاد. یه منشأ سومی هم هست اگر گفتی. البته این از ابتکارات حضرت امامه. اصولا بگیم دلالت امر بر وجوب جمده عقلیه. چرا؟ حفظ کنید، این کلام حضرت امامه، بعث مولا جواب میخواد، بعث مولا جواب میخواد. جوابش دو جوره، یا باید بیاری، یا اینکه قرینه باشد که مراد مستحبه. مادامی که قرینه بر مستحب نباشد، بعث مولا جواب میخواد. خیلی دلیل روشن. اگر بخواهیم این را در قالب اصطلاح بریزیم، بگیم بعث المولا تمام الموضوع للحرکه، بعث مولا تمام الموضوع اصل الانبعاث و الحرکه. تمر کلام در دو مطلب، الجهت الثالثه تمام شد. تمر کلام در سه مطلب، یک دلالت الامر علی الوجوب شش دلیل آوردیم، قائلین مخالف دو تا دلیل داشت رد کردیم، بعدن آمدیم منشأ دلالت را، اصل دلالت مسلم، منشأش کجاست؟ سه تا منشأ گفتیم، یک لفظ امر وجب وضع علی الوجوب، گفتیم نه، الوجوب و الندب امران انتزاعیان. بعد دو تا راه گفتیم، یا اطلاق و یا دلالت العقل. اطلاق را بگو، اگر یک ماهیت دو تا فرد داشته باشد، یکی قید زائد نخواد، اون دیگری قید زائد بخواد، اگر قید زائد را نیاورد ینصرف به همان اولی. تمر کلام و فی الجهت الثالثه، الجهت الرابعه، باز در کفایه. سی امروز میخوام ما سطح بگیم، به شما توهین کنیم. الجهت الرابعه ارز کنم در دو مطلب، یک الجهت الرابعه در دو مطلب، یک ما هو المنشأ بصيغه الامر، ما هو المنشأ بصيغه الامر، یک. دو اتحاد الطلب والاراده، در این جهت رابعه آیه خود این دو مسئله را مطرح کرده. اول ما هو المنشأ به صيغه الامر، این که میگم آمر که چرا من انشاء میکنم، ما هو المنشأ به صيغه الامر، حتی به لفظ الام معذرت میخوام، ما هو المنشأ به لفظ الام، حتی میتونه بگیم ما هو المنشأ به صيغه الام. این یکی. دومی چه شد آسد جفر؟ وحدت و طلب و اراده. خب اولی بحث اصولیه، آیا خود حق دارد در کفایه بحث کنه، بگه من منبر اصولیه، اینجا هم مسجد توصیه، شاگردان من فقها هستن، بحث میکنم ما هو المنشأ به صيغه الامر، ما هو المنشأ به صيغه الامر بلفظ الامر. اما دومی وحدت و طلب و اراده به چه مربوطه؟ یه بحث کلامیه، اینا در کلام بحث میکنن، بحث کرده و نمیگه چرا من بحث میکنم، و حال اینکه باید همان اولی را بحث کند بگد خدا حافظ، دومی را نباید بیارد اینجا وحدت و طلب و اراده. تازه جناب آوردی، چرا آورد؟ این چرا را هم نمیگه. بنابراین من امروز مجموع مطالب کفایه را میگم که فردا دنبال نظر خودمون باشیم. الان تا آخر درس همه اش عین کفایه هست، خارج از کفایه نیست. اول حرف کفایه را درک کنیم و مستحضر، بعدن ببینیم نظر ما چیه. اما در اولی المنشأ به لفظ الام هو الطلب الاعتباری و الارادت الاعتباریه. توضیح و ذالک، برای طلب سه مرحله هست. یک طلب مفهوم طلب، دو الطلب الاعتباری، سه الطلب الحقیقی. طلب سه مرحله دارد. بگو مفهوم طلب، الطلب الاعتباری، دوم سوم و الطلب الحقیقی. اتفاقا اراده هم این ستاره داره. کفایه میگه مفهوم الاراده، الاراده الاعتباریه و الاراده الحقیقیه. میفرماید که این ستا طابق النعل بالنعل، مفهوم طلب در مقابلش مفهوم الاراده هست، طلب اعتباری در مقابلش اراده اعتباری، طلب حقیقی مقابلش اراده حقیقی. این ستا با هم مطابقن. سوال میکنم آیا مولا که میگد آمر کم، از این طلب مفهوم را انشا میکند یا طلب اعتباری را یا طلب حقیقی را؟ این آقای لاغره گفت، شماها بگید، این داره میبرد ها، فردا من باید جلو پلاسم را بفروشم جایزه بش بدم. این گفت، شماها بگید کدام را انشا میکند، مفهوم را یا طلب اعتباری را یا طلب حقیقی را؟ وسطی را، طلب اعتباری. اما مفهوم طلب که حمل اولیه، مفهوم طلب حمل اولیه. طلب اعتباری، یک طلب اعتباری داریم، یک طلب حقیقی داریم. طلب حقیقی قائما به نفس، هو امران پشتر بگو، هو امران تکوینیون، اون قابل انشا نیست. اونی که قابل انشاء امور اعتباریه، امور تکوینی قابل انشا نیست. حلوا بگید دهن شیرین نمیشه، چون شیرینی یک امر تکوینیه. بنابراین ما هو المنشأ نه مفهوم طلب، اون که حمل اولیه، و نه سومیه، اون امر حقیقیه. ارکرم آنی که منشأ است اون طلب اعتباریه. کرارن سابقا گفتم امور اعتباری عکس برداری از تکوینه. یادتون اینا رو گفتم؟ به مور اعتباری عکس برداری از تکوینه. یه مثال بزنم. من در خارج میبینم دو تا درخت یک ریشه دارن، سنوانن و غیر سنوان، زوجن. میرم یه دختری را میگیرم، این دختر با من میشود عیناً سنوان. اینها تکوینن آقا جان، اینها تکوینن زوجینن، اینها اعتبارن زوجینن. پس الامور الاعتباریه استنساخن من الخارج. بنابراین اونی که انشا پذیره مفهوم طلب نیست، طلب حقیقی قائمان به نفس. اما اونی که قابل ارقرم قابل انشاءه طلب اعتباریست. این مطلب را در اراده گفته. اونی که قابل انشاءه مفهوم اراده نیست، مفهوم اراده حمله اولیه. آنی که قابل انشاء اراده حقیقی نیست، چون اراده حقیقی قائمان به نفس. آنی که قابل انشاء اراده اعتباری است. بنابراین چه خوش بود که برای از یک کرشمه دو کار دو مسئله را یک جا بیان کرده. دو مسئله کدوم؟ اولا منشأ طلب اعتباری و اراده اعتباری، و ثانیاً این ستا با هم یکسانند. مفهوم طلب با مفهوم اراده یکیه، اراده اعتباری با طلب اعتباری یکیه، اراده حقیقی با طلب حقیقی یکیه. عرض کردم دو مطلب را یک کاسه کرده. من دو کاسه کردم، گفتم اولا باید بحث کنیم ماه و المنشأ، این بحث اصولیه، و اما وحدت طلب و اراده، این بحث کلامیه. آیا آخون نباید این را اینجا بیاره؟ حالا آورده در یک کاسه هر دو را بحث کرده، در الجهت الرابعه هر دو را بحث کرده. گفته بر این که منشأ اون اعتباریه، اراده اعتباری و طلب اعتباری. ضمناً طلب با اراده در مراحل سگانه با هم متحدم. تمام. بعدن صاحب کفایه دو دلیل آورده از کسانی که میگن نه تغایر طلب و اراده. دو تا دلیل آورده. یادتون دو تا دلیلش کدومه؟ اول الاوامر الاختباریه. میگه در اوامر اختباریه که خدا به جناب ابراهیم میگه که فرزندت را سر ببر، طلب در اونجا هست. انی عراف المرام انی از بهک، طلب هست اما اراده نیست. اگر اراده بود از مراد تخلف پیدا نمیکرد، اراده نبود. ولی زاهنگامی که سکین انجام وظیفه نداد، خطاب آمد یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. پس در اونجا طلب هست اما اراده نیست. مثال دوم الاوامر الاعتذاریه. اعتذاریه را عوض کنید، الاوامر الاحتجاجیه کنید. یه مولایی هست میخواد این غلامش را ادب کنه، چوب و چماق بزنه. یه دستوری به او میدهد که میدوند او انجام نخواهد داد. دستور میدهد که او انجام ندهد تا او را کتک بزنه. او را امر میکند و میدوند که او انجام نخواهد داد. فرض کنید که مولا نصف شب سرمای همدان است و 20 زیر صفر. مولا غرق در عرقه، احتیاج به آبم دارد و به غلامش میگد پاشو برا من آب بیار. اونم بخواد برد آب بیارد، از هوای سر سرما میخوره، میگد من حال ندارم. در واقع آب نمیخواست، میخواست امر کند او گوش نکند تا او را ادب کنه. میگد در اینجا طلب هست و اراده نیست. بعد آیا آخون جواب میدید، یه معذرت میخوام کفایه را میگیم، آیا آخون جواب میگد، میگد در اولی و دومی بگه طلب هست، اگر بگه طلب حقیقی، نه طلب حقیقی هست و نه اراده حقیقی. در ابراهیم، در ابراهیم گفت که طلب هست اما اراده نیست. کدام طلب؟ طلب اعتباری، اراده اعتباری هم هست. اگر بگه طلب حقیقی، نه طلب حقیقی هم نیست. اگر اعتباری بگید هر دو هست، حقیقی بگید هیچ کدام. همچنین در مسئله دوم، کدام؟ همدان. میگه پاشو برای من آب بیارو، اونم آب نخواهد آورد. در اونجا اگر بگه طلب اعتباری، اراده اعتباری هم هست. اگر بگه طلب حقیقی، نه طلب حقیقی نیست و اراده حقیقی هم نیست. فخرجنا به نتیجت تاریه دو مطلب، موه و المنشأ با هم، موه و المنشأ الطلب الاعتباری و الاراده الاعتباریه، دوم الطلب و الاراده امران واحد در هر مرحله یکیان، در مفهوم، در اعتبار، در حقیقت با هم یکی هستن. الهنا تم کلام کفایه، ولی خب ما در کلام کفایه نظر داریم، نظر ما انشاءالله فردا خواهیم گفت انشاءالله.